مورد مقام معظم رهبری رو میخواستیم بررسی کنیم و نظام جمهوری اسلامی ایران. خب یه دوره خلاصه داشته باشیم، ما گفتیم که اگر میخواییم دو نفر رو مقایسه بکنیم، یکی نمره شده 14، یکی شده 18، اون که 14 شده اولین نکته باید ببینیم که شرایطش چی بوده، و نکته دوم گذشتش هم باید ببینیم. یکی 14 شده قبلا 9 بوده شده 14، خب خیلی رشد خوبی داشته، و دوم تو چه شرایطی این 14 رو گرفته. اون که 18 هم شده ببینیم شرایطش چی بوده، شاید 18 شده تقلب کرده، شاید 18 شده رشوه داده، معلم پول داده، که این رو ما بحثش رو شروع کردیم. بحث گفتیم میخوایم نظام جمهوری اسلامی ایران هم بررسی کنیم، اول باید ببینیم شرایط نظام جمهوری اسلامی ایران چی هست. گفتیم که تو این 44 سال مشکلاتی نظام داشته، یکی جنگ درون، جنگ های داخلی بوده که هنوزم تجزیه طلبی و اینا درگیرش هستی، جنگ های بیرونی بوده که 8 سال دفاع مقدس بر این در حقیقت مردم گذشت، که مثالی که زنی گفتیم 8 سال همین عراق زیر ساختش نابود شد، 8 سال همین عراق زیر ساختش نابود شد. و بخوایم یه مقایسه ای داشته باشیم به این صورت هست که این شرایط رو باید انسان در نظر داشته باشه. خب این هم یه موردی بود که بررسی کردیم. مشکل بعدی که نظام جمهوری اسلامی ایران باهاش درگیر هست و همچنان هم هست بحث تحریم بود، بحث ترورها بود، بحث جنگ رسانه‌ای بود، و مورد آخری هم که وجود داشت بحث فتنه ها بود. البته نفوذه ها رو هم بحث کردیم. خب این خلاصه بود از مواردی که قبلا گفتیم. یعنی گفتیم این نمره‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران تا الان گرفته شرایطش اینه، یعنی یک کسی نبوده که، یک کشوری نبوده که ساده هیچ کسی کاریش نداشته باشه، یعنی یک روز برای این نظام نگذاشته که آسایش داشته باشه. یه جنگ بیرونی بوده، یه جنگ درونی، تحریم، ترور، جنگ رسانه‌ای، فتنه، نفوذی، و عمدتا کلی از اینا همزمان بوده، یعنی هم تحریمیم، هم ترور داریم، جنگ رسانه‌ای داریم، همین الان فتنه داریم، جنگ داخلی داریم، یعنی عمده اینا همین الان هم هست، فقط تنها جنگ بیرونی هست که الان نداریم. یعنی ببینید با این شرایط هر چیزی امروز میبینیم، یعنی میخوایم اگر انصاف داشته باشیم و یک کسی ذره انصاف داشته باشه باید با این شرایط ببینیم. خب حالا از این جلسه به بعد میخوایم وارد گذشته بشیم، یعنی مقایسه کنیم ببینیم نظام جمهوری اسلامی قبلا چی بوده که الان این شده، یعنی این بخش گذشته رو ببینیم و این رو بیایم مقایسه بکنیم. خب بیایم سراغ گذشته ها ببینیم که نظام جمهوری اسلامی ایران چی بوده که امروز این نقطه رسیده. خب بریم، من این سفر رو پاک بکنم، امیدواریم که در افسار اسکای روم دیگه دوباره خراب نشه. خب نکنید دور گذشته، من چند تا آمار اول بدم، خیلی نکته مهمی. اولین نکته و مهمترین نکته که وجود داره، نمیدونم دوستان میگن الان کیفیت صدا دوستان چطوره؟ حالیت یه بار که قطع شد صدا خوبه. خب خدا رو شکر، انشالله که همین جور بمونه. خب نکته ای که وجود داره این هست که ما باید مقایسه که میخوایم بکنیم، اولین نکته خب درآمد ایران از قدیم تا الان درآمد اصلی نفت بوده. نکنید در زمان طاغوت رژیم شاه جمعیت ایران 30 میلیون بوده. خب از اون طرف زمان طاغوت حدود 5 تا 6 میلیون بشکه نفت روزی میفروختن، 6 میلیون بشکه نفت. این یه طرف. الان جمعیت ایران 84 میلیون 85 میلیون حدودن هست، تقریبا 3 برابر شده، کمتر از 3. الان فروش نفت ما تازه به ما پول نمیده، الان ایران تحریمه دیگه، نمیتونه دلار دریافت کنه. الان فروش نفت ما بین 1-1.200 در حالتهای خوبی که حالا بیان میکنه. حالا عددهایی که میگم بعضی موقع ها عدد حقیقی نیست، مثلا 1.5 و اینا نمیرسه، ایران نمیتونه اینقدر الان نفت بفروشه. تازه بفروشم میگم پولی دریافت نمیکنه. حالا ما میگیم 1.5 میلیون، میگم 1.5 میلیون نمیرسه ها. خب نکته ای که شما وجود داره، ببینید زمان شاه 4 برابر ما اون زمان نفت میفروخته رژیم طاغوت، 4 برابر جمعیت 1/3 بوده، یعنی اینجا 4 برابر اینجا جمعیت، یعنی در یعنی اون چیزی که داشتم میفروختن 12 برابر الان داشته فروش نفت داشتیم، اگه بخوایم به نسبت جمعیت بسنجیم ما، چون جمعیت 1/3 بوده، جمعیت 1/3 فروش نفت 4 برابر، یعنی 12 برابر اگه ضرب بکنیم تفاوت وجود داره. یعنی هر چیز، یعنی اگر رژیم طاغوت 12 برابر اگر رژیم طاغوت 12 برابر الان امکانات به مردم داده بود در گذشته، تازه با الان یکسان بود، تازه یکسان هم نبود. چرا؟ چون همین 1.5 میلیون نفت هم ایران پول نمیتونه بگیره، فقط نفت میشه پول جاش نمیگیره، یا بدهی الان ناکنین 7-8 میلیارد دلار مثلا به کره جنوبی بدهی داره، پولو نمیده. خیلی اینجوری داریم، خیلی جاهام که پول نمیدن تبادل میکن جنس، مثلا بهت میگن پول بد نمیدم، بخاطر پول دستت نیست، پول دست آدم بودن خب خیلی کار راحته، جنس با دادن هر چیزی که داره اون فرد بگیری، مثلا یه آدم پول داشته باشه هر چیزی میخواد میخره. حالا شما اینم فراموش بکنی، اگر ما کیفیت کارمون 12 برابر الان بود، تازه با رژیم، یعنی رژیم طاغوت 12 برابر الان مردم رفاه داشتن، تازه با الان یکی بود، که هیچ وقت اینجوری نیست. یعنی قطعا حالا تو آمارها الان دقیق با منبع و سند بین المللی بیان میکنیم که خیلی وضعیت وحشتناک بود، یعنی نه تنها یکسان هم نیست، خیلی وحشتناکتر بود. و میخوام ببینم درآمد نفتی، یعنی الان داریم کسی میخواد مقایسه بکنه، یعنی اون موقع اینقدر فروش نفت داشتیم شرایط اون قبلا این بوده، الان ما در حقیقت فروش نفتمون کاهش پیدا کرده، 1/4 کاهش پیدا کرده، جمعیتمون افزایش پیدا کرده. الان مثلا فرض کنید که من چند تا کشور دیگه مقایسه بکنم، الان کشور عراق، کشور عراق با این وضعیتی که داره چقدر جمعیت داره؟ دوستان میتونن راهنمایی بکنن حدس بزنن، بعضی اگه میدونن بگن ایرادی نداره، چقدر جمعیت داره کشور عراق؟ دو تا کشور مقایسه کنیم، عراق و عربستان رو مقایسه کنی ببینیم عراق، کسی میدونه دوستان چقدر؟ عراق حدود 40 میلیون جمعیت داره. حالا کسی از دوستان مثل که خیلی اطلاعات عمومیتون خوب نیست، عراق 40 میلیون جمعیت داره و روزی 4 میلیون بشکه نفت میفروشه، 4 میلیون، یعنی بیش از 2.5 برابر ایران داره بشکه نفت میفروشه. تازه وضعیتش اینه، تازه عراقی که امروز داریم میبینیم جریانو. عربستان 34 میلیون جمعیت داره، روزانه 8 میلیون بشکه نفت میفروشه. خب شما داره میخوای مقایسه بکنی، ببینین ایران 1.5 میلیون با 84 میلیون جمعیت، زمان طاغوت 6 میلیون با 30 میلیون جمعیت، عراق امروز که داریم میبینیم اون خرابه‌ای که داریم میبینیم، وضعیتی که دارن، روزی 4 میلیون بشکه نفت داره میفروشه، 40 میلیون هم جمعیت داره، کمتر از نصف ایران جمعیت داره. عربستان 34 میلیون جمعیت داره، یعنی 1/3 ایران تقریبا، 8 میلیون بشکه نفت میفروشه. یعنی و ایران واقعا، من میگم آدم آمار رو بررسی میکنه جز یه معجزه نمیدونه چجوری ایران سر پاس هنوز و اینجوری. حالا آمارهایی که داریم بررسی میکنیم الان تو چه نقطه‌ای هست؟ خب این یه نکته، خیلی نکته مهمیه و باید اینو در نظر بگیریم. اون چیز درآمد اصلی کشور، همین که ایران، کشورهایی که معمولا نفت خیز هست، درآمد اصلی همین نفته، درآمد دیگه درآمد آنچنان زیادی نیست، مثلا کشورهای خلیج فارس. خب این یه نکته. نکته بعدی که وجود داره، من چند تا آمار رو خدمت دوستان ارائه میدم، حالا بعداً آمارهای دقیق رو با منابعش میگم. یعنی یه سری از مطالبی که ایران رشد داشته تو این 40 سال رشد قابل توجهی بوده، حالا بعدا آمارهای دقیقش هم میدم، الان فقط کلیتش رو میگم. یکی از اون موارد بحث پزشکی بوده، یعنی شما از کسانی که کم سنشون زیادتر هست یا اگه عزیزانی تو کلاس هستن که سنشون زیادتر هست، شما بپرسید زمان رژیم طاغوت یا حتی اوایل انقلاب، ما پزشکی اکثر پزشکای ایرانی هندی و پاکستان و بنگلادشی و اینها بودن، یعنی در این حد ایران پزشکیش ضعیف بود. ولی امروز میبینیم که پزشکی ایران در دنیا زبان زده، تو عمده گرایش پزشکی ایران جزو 10 تا کشور اول، مثلا فرض کنیم پیوندها، پیوند قلب، پیوند کلیه، اینها بعضیش یکی دو تا یک اولی دوم یا سوم کشور دنیاست. حالا اینا رو آمارای دقیق‌تر جلوتر میگه. یعنی ببینید پزشکی چه رشد عجیبی داشته. یعنی الان ما توریست های میان تو ایران به خاطر مسائل پزشکی، آقا عملشون بکنن، به خاطر کیفیت کار و رشدی که داشته. تو بحث نانو همینجوری، حالا آمارای دقیق که رتبه چند رسیدیم و اینا ان شاءالله میرسه. تو بحث های فضایی، یعنی ایران اینا همه این مواردی که میگیم جزء 10 تا کشور اول دنیاست. تو بحث هسته‌ای، یعنی هسته‌ای علت اصلی که اینقدر دارن به ایران فشار میارن به خاطر رشد تشه. یک کشوری که رشدی نداره که بحث هسته‌ای اینقدر براشون مهم نیست، ولی وقتی که دارن رشد میکنن میبینن به جای حساس میرسن، دیگه براشون خطرناک میره. تو بحث رشد علم، ایران تو رشد علمی الان امسال نمیدونم این آمار مثلا شاید 5 6 سال پیش بود، رشد علمی تو کل دنیا رتبه 1 داره. رشد علمی ها، جایگاه علمی نه، رشدش، شیب رشدش تو کل دنیا رتبه 1 به دست آورد. الان شاید جایگاه علمیش 12 13 نمیدونم دقیق تا 16 اینا باشه. مورد بعدی تو بحث نظامی، تو بحث نظامی میبینیم که اول از اون گفتیم که ایران تو این 40 خورده ای سال حتی یک وجب خاک نداد. این اولین باریه که تو این چند قرن اخیر اتفاق افتاد و این یک اتفاق فوق‌العاده است. نکته بعدی که وجود داره این هست که قدرت نظامی و نفوذ ایران به حدی رسیده که الان میبینید که فرض کنید تو سوریه ده ها کشور مقابل ایران بوده، یعنی آمریکا اومد، اسرائیل اومد، انگلیس اومد، فرانسه اومد، آلمان ها اومدن، از اونور ترکیه بود، عربستان بود، امارات بود، همه این کشورها اومدن در مقابل ایران ولی حریف نشدن بشار اسد رو زمین بذارن. یعنی یک نفر فقط ایران گفت بشار اسد باید بمونه، همه گفتن باید بره و بشار اسد مون چون ایران خواست. تو یمن همینجور، یمن ضربه‌ای که زد به عربستان بیش از 50%، یعنی با اون پهپادهایی که حالا از طرف ایران به اینا آموزش داده میشد، حالا ما نمیدونیم چه جوری به اینها میرسید، 50% در حقیقت نفت آرامکو که بزرگترین پالایشگاه نفت کل دنیاست، 50% و همین یمنی ها که پابرهنه بودن امکانات نداشتن، ایران جوری تجهیزشون کرد که 50% نفت آرامکو رو زمین زدن. حالا آمارها رو دقیق میگم در ادامه کجا باید به دست بیاریم، آمارها با سند رسمی و بین المللی تک تک همین سایتشون رو هم میگم. یعنی میخوایم ببینیم چه رشد عجیبی داشت. تو لبنان همین جو حزب الله لبنان الان یه قدرت عجیبیه. یعنی دوستانی که لبنان رفته باشن میدونن. و جای دیگه تو عراق میبینید همه اینجا ایران نفوذ بین المللی پیدا کرده. یعنی الان یه نفوذ نه تنها منطقه بین المللی. آقا تو ونزوئلا، ونزوئلا میگه رئیس جمهورش باید بمونه میمونه. همه دنیا میان تحریم میکنن، اذیتش میکنن که زمینش بزنن، رئیس جمهورش رو عوض کنن یا رئیس جمهور غربگرا بذارن، حریف نمیشن. شما میبینید مثلا تو نیجریه، نیجریه قبل از انقلاب یک دونه شیعه نبوده، یک نفرم شیعه نداشته، الان 10 میلیون شیعه داره. اینا یه مثال ها رو داریم میزنیم ها، اینا یه قطره از یک دریاییه. خب شما ببینید با اون شرایطی که تو روزهای قبل گفتیم، یعنی ایران تحت فشار، جنگ داخلی، بین المللی، تحریم، تهدید نفوذ، جنگ رسانه‌ای، ترور، من میگم ترور از همه چیز بدتره. یعنی شما نیروهاتو که دست میدی توهی میشی، نفوذی ها از همه چیز بدتره. با این شرایط اینجوری رشد کردی، با نفتی که داشته زمان طاغوت داشتن 12 برابر، یعنی 4 برابر شما نفت میفروختن با جمعیت 1/3. الان 1.5 میلیون داری بشک نفت با جمعیت 80-90 میلیون نفر. همین عراق رو میگم مقایسه انسان بکنه چه وضعیتی داره. عراق روزی 4 میلیون بشک نفت میفروشه. یعنی ایران یعنی کسی واقعا منصف باشه، یکی مقرزه، یکی منصفه. کسی که مغرضه که کارش نداری، ولی کسی که واقعا مغرض نیست و دنبال حقیقته بیاد، یعنی این پزشکی که امروز به دست اومده با این شرایط بوده، نانو با این شرایط بوده، فضایی با این شرایط بوده، هسته‌ای با این شرایط بوده، این همه فشار، یعنی فشاری که الان تو کل دنیا هیچ کسی نیست، یعنی تو کل دنیا کسی نیست که اینقدر تحت فشار باشه برای بحث هسته‌ای. رشد علمی همینجور، بحث‌های نظامی همینجور، واقعا یک معجزه است. یعنی من گفتم اگر 12 برابر زمان شاه رشد بیشتر بود، تازه با الان یکسان میشد. الان میبینیم 12 برابرش از زمان اصلا رژیم طاغوت قابل قیاس نیست با الان. یعنی وضعیتی که بوده، میگم پزشک باید میرفتیم از بنگلادش میوردیم، از پاکستان میوردیم، از هندوستان میوردیم، یعنی اینقدر وضع خراب بوده. بحث نظامی همینجور، نظام بحرین رو راحت میده میره، اونجا رو میده میره، هرچی هم وسیله داره واردات میره، پول میداد وارد میکرد. یعنی این واقعا یه اتفاق عجیبی افتاده، اینو جز خدا نمیتونه این رو انسان در نظر بگیره. این هم یه بخشی، این یک نگاهی، یعنی یه بخشی از کار. بخش بعدی که وجود داره و من نظر اصلیم اینه که این بخش از همه جا مهمتر هست، از بخش قبلی هم مهمتر هست. بازم میگم ما یه جلسه درباره بحث آمارای دقیق صحبت میکنیم، ما این الان کلیه. بحث دین مردم، خیلی ها میگن دین مردم بدتر شده، وضعیت بدتر شده نسبت به رژیم طاغوت. من چندین مثال میزنم و ببینیم که آیا وضعیت بدتر شده یا وضعیت بهتر شده. اولین نکته‌ای که وجود داره، ما این مطلبی باید در نظر بگیریم. من تو شرایط بخش قبل این مطلب رو گفتم که وقتی میخوایم یه نمره کسی رو بسنجیم، باید شرایطش رو بسنجیم. اینو گفتم. خب الان ما اگر میخوایم شرایط جوانان رو ببینیم، میخوایم ببینیم جوانان بهتر شدن بدتر شدن، آقا شرایط الان رو باید بسنجیم. ما کی بوده که شرایط اینجوری بوده؟ الان یه جوان وقتی میخواد گناه بکنه، همین الان میخواد گناه بکنه، کمتر از یه دقیقه میتونه گناه کنه با همین موبایل و وسایل رسانه و جمعی. یعنی گناه اینقدر راحت شده. از اون طرف تبلیغات، آقا ماهواره، اینترنت، تبلیغات، یعنی گناه در سطح جهان الان گسترش پیدا کرده. یعنی تمام دنیا شیاطین تلاششون همینه که گناه رو راحت کنن در سطح دنیا. در سطح دنیا گناه رو تا میتونن راحت بکنن. جوون امروزی که ما داریم میبینیم هر شرایطی داره، تو این شرایطه. شما 20 سال پیش کی میتونستن اگه کسی راحت گناه بکنه؟ هیچ وقت این شرایط نبود. یعنی اگه میخوای نمره بدی، من قبلا هم گفتم شرایطو باید ببینی. یعنی کسی که میاد جوون امروز رو با 20 سال پیش همینجوری مقایسه میکنه، این منصف نیست، اصلا لیاقت و شرایط مقایسه نداره. باید شرایطو بسنجه. الان خیلی از شما عزیزانی که الان سر جلسه هستین جوان هستین، خب شما همین الان میتونید برید گناه بکنید. اومدید توی این ساعت شب بیدار شدید، نماز شب، تو این جلسه. کی ما داشتیم این جلسات؟ یعنی انسان باید واقعا بیاد مقایسه کنه. من واقعیتش حقیقتا صادقانه بگم، اون زمانی که نماز شبیا رو ما شروع کردیم تقریبا یک سال پیش، کمتر، نزدیک یک سال، تا چند وقت دیگه یک سال از نماز شبیا گذشت، من تو ذهنم بود شاید 5-6 نفر بیام. واقعیتش بخوام حقیقت بگم، یعنی گفتم 5-6 نفر بیام خوبه، یه کلاس 5-6 نفره. بعد دیدیم نه، اصلا تعداد اصلا رقم ها نیست. و قرارم تو ذهنم بود یه 40 دوره باشه، ولی دیدیم هم جمعیت زیادتر، اصلا قابل قیاس نیست دیگه. خدا توفیق داد یک سال، نزدیک یک سال توفیق پیدا کرد. خب اینا این جمعیت ها رو از کجا آوردیم؟ پس اول باید شرایط رو بسنجیم. تو این هر اتفاقی داره الان میفته، تو این شرایط من چند تا مصداق های دیگه میزنم. نکنید دوستان، یه نکته رو من بگم خیلی مهمه، و اونم این که اگر ما میخوایم ظهور آقا امام زمان رقم بخوره، باید اتفاقهای در سطح جامعه رقم بخوره. یعنی فردی ممکنه یک زمانی فرض کنی همه تو خونه هاشون نماز میخونن، این خیلی خوبه، ثواب داره، خیلی خوب. ولی اگر میخوایم ظهور رقم بخوره، باید حرکتهای جمعی زیاد رقم بخوره، حتی حرکتهای جهانی. اگر این اتفاق بیفته، ظهور خیلی داریم نزدیک میشیم. و یه مطلبی هم در روی ظهور دقت داشتیم، اینا ربطی حالا به بحثم الان نداره، تو پرانتز دارم میگه، حتی ناخودآگاه ربط داره. یعنی من اعتقادم اینه که انقلاب داره زمینه سازی ظهور رو میکنه، حالا خواسته یا ناخواسته. ناکنید برای ظهور این نکته در نظر داشته باشید که ظهور اول از اون یک باره رقم میخوره و هر چقدر نزدیک ظهور میشیم دور و سرعت اتفاقات بالا میره. من مثال بزنم، مثلا فرض کنید تو انقلاب ایران شما ببینید، مثلا فرض کنید که از سال 44 تا 56 کل اتفاقی افتاده مثلا شاید 10 تاست، ولی سال 56 تا 57 تو یک سال یه اتفاقات زیاد میشه. از 12 فروردین تا 21 بهمن تو این 10 روز یهو میبینید اندازه کل اون 10 سال قبل همش هر رو داره اتفاق میفته. یعنی هر چی نزدیک ظهور میشیم سرعت اتفاقات میره بالا. یه نکته خیلی مهمیه ها، یعنی اینجوری نیست که بگیم که آقا جون تا الان مثلا از مثلا نشانه های ظهور این چند تا شده، حالا بقیه‌اش هم اگه بخواد بشه مثلا 1000 سال طول میکشه. نه، یهو میبینی تو یه هفته، تو یه روز، حتی یهو میبینی ده ها از این اتفاقا یهو میفته. اینم تو پرانتز گفتم، مطلب مهمیه. الان من بعضی از مطالب، اول از اون بین المللی رو بگیم، یکی بحث 40، شما نگاه کنید امسال 3.5 میلیون ایرانی رفتن عراق، 3.5 میلیون. ما تو تاریخ کی داشتیم این رقم ها؟ نکنید ما تو تاریخ کی داشتیم از این رقم هایی که 3.5 میلیون، یا موقع مثلا 1000 نفر، 5000 نفر. یعنی میگن میخوایم معنویت رو بسنجی، معنویت اینه اول از اون 40 یک بحث جهانیه دوباره، یعنی بحث ظهوره، یعنی مقدمات ظهوره. یعنی میگم هر چیزی که جهانی میشه تو این صحنه، اینو در سطح نشانهای ظهور رو آماده سازی برای ظهور ببینید. یه نکته، در سطح ایران اکثرا میبینید شاید 80% 90% کسایی که میره، دوستان دیگه رفتن، همه جوانن. یعنی میخوایم ببینیم انقلاب چی کار کرده، انقلاب این جوانا رو ساخته. تا زد 40 یه سفر ساده ای نیست که خوشگذرونی باشه، انصافا سفر سخته، پیاده روی داره، مریضی داره، تشنگی داره، گرسنگی داره. امسال که در مرز اتفاق افتاد، یعنی با این سختی میبینیم، یعنی اگه اون اتفاق نمیافتاد شاید 5 6 میلیون راحت میرفتن. خب این رشته، این چیه؟ یعنی کی تو تاریخ، یعنی شما بگین تو این تاریخ بشریت که این جمعیت ها میرفته، اصلا سابقه نداشته. یه مثال دیگه جهانی بزنیم، اون سرود سلام فرمانده. خیلی سرود سلام فرمانده اتفاق مهمی بود، خیلی این سرود سلام فرمانده اتفاق مهمی بود، از این جهت که نکته‌ای که وجود داشت هم مرتبط با امام زمان بود هم جهانی بود، یعنی اون نشانه هایی که می‌خواستیم اون داشت. شما بگید الان می‌خوایم مقایسه بکنیم کی ما داشتیم همچی اتفاقاتی بیفته، یک سرودی در این سطح، در سطح کشور، در سطح بین‌الملل اتفاق بیفته، این واقعا چیزای عجیبیه. حالا من دو تا نمونه های جهانی شده، حالا مثال های دیگه، بحث اعتکاف، یعنی میخوام ببینیم جوان ها روش کردن. من یکی از اساتید خود بنده، من زمانی که دبیرستان بودم، ایشون دانشگاه تهران درس میخوندن، اون زمان میگفتن، یعنی تقریبا مثلا بشه حدود 20 سال پیش، ایشون میگفتن که اون زمان اولین سالایی بوده که دانشگاه، یعنی اصلا تو ایران که قبلش که اصلا هیچی، مثلا اعتکاف خیلی برگزار، گفتن اولین سالایی بوده که دانشگاه تهران اعتکاف برگزار کرده بود. میگفت تک و توک مثلا تو اعتکاف اون سال استادم میگفتن مثلا شاید 5 6 نفر اومدن شرکت کردن. بعد میگفتن که از طرف دانشگاه اینا یه هدیه ای هم آخرش به دانشجوها دادن که مثلا شما شرکت کردید، تشویق. خب شما اون زمانو مقایسه کنی، الان میخواین اعتکاف بری، حالا این دو سال که کرونا بود، قبل از کرونا شما میخواستی اعتکاف تشریف ببری، باید میرفتی یه موقع وقت میگرفتی، پولم میدادی، تازه راتم نمیدادن، جا نبود. شما بفرمایید در تاریخ این 1000 خورده سال کی اعتکاف های اینجوری چند صد هزار نفره تو سطح کشور برگزار میشه؟ کی؟ یعنی نمونه بگین. مثال بعدی عرفه. شما این مراسم عرفاتی که در سطح کشور برگزار میشه در کی؟ آقا 20 سال پیش بود، 40 سال پیش بود، 50 سال پیش بود؟ اصلا در 1000 خورده سال، اصلا در کل تاریخ بشری این از حرکت های عظیم استثنایی بود. مثال بعدی اگه بخوایم بزنیم بحث محرم هست. حیاتی که اتفاق میفته تو ایران اصلا استثنائیه، که تو کشور اینجوری حیات بود؟ اکثرا هم جوون، یعنی حالا من که طلبه میریم این ور اون ور میبینیم دیگه، آقا جوون، یعنی ما الان مشکلی که داریم حوزه نیرو کم داره، یعنی جوابگو نیست، بخاطر اینکه خواهان هست از اون ور نیست. یعنی خیلی مواقع من با خیلی از طلابی که سنشون بالا زمان طاغوتنا بودن صحبت میکردم، گفتن اصلا ما اونجا کسی نمیاد سراغ ما، تک و توک جوانا الان از این وره وظیفه ماست. یعنی ما میبینیم طلبه کم میاریم، چرا؟ چون خواهون هست. از اون ور الان محرم میبینی هیئت ها، همه هیئت های بزرگ، من هیئت امسال حاج محمود کریمی، چون قبلا ما زیاد زمان دانشجو اونجا زیاد میرفتیم، عکسای هواییشو میدیدم. تازه حاج محمود کریمی شمال شهر تهران هستم و با اون وضعیت عکسای هوایی هر چیزر که پر شده بود، تو خیابون های اطراف چه جمعیت عظیمی. عکسای هوایی تو سایت فوتروس هست، اگه خواستید برید ببینید، عظیم. اصلا آدم میبینه تعجب میکنه. یعنی واقعیتش اون زمانی که ما میرفتیم هیچ وقت این جمعیت نبود، چون من تو خیابونای اطراف و اینا رم بعضی ما اصلا دیر میرسیدیم خیابونا میشستیم، بعضی ما زود میرفتیم تو خود امامزاده میرسیدی. الان میبینی چی جمعیت هایی، اصلا آدم میمونه که واقعیتش اینه که مردم چقدر رشد کرده. مثال بعدی که اگر بخوایم بزنیم شبهای قدر. شبهای قدر انسان میره جاهای مختلف، میبینه آقا مراکز مذهبی مثل حالا امامزاده ها، مساجد، اینا همه پر، اکثرا هم جوون. یعنی واقعا اتفاقهای عجیبی هست. مثال بعدی که بخوایم بزنیم بحث نماز عید فطر. نماز عید فطر نماز مستحبیه، واجب هم نیست. کسی هم ممکنه ماه رمضان روزه میگیره نماز عید فطر نره، ولی شما برید مساجد همه شلوغ، امامزاده ها یعنی جاهای مختلف نماز میخونن، مساجد شلوغ، واقعا یه نمازی که واجب هم نیست، کسی هم نخونه هیچ ایرادی بهش نیست. و مثال آخری هم که من بزنم دیگه، وقت الان یه 44 دقیقه است، بحث مثال های گروهی میخوام بزنم. انسان دقت تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی، واقعا این جمعیتی که اومد از آسمون و مریخ نبود، همین مردم بودن. یعنی تشییع جنازه ای رقم زد که از حضرت امام، که حضرت امام تو گینه ثبته که بزرگترین تشییع جنازه بشریته، از حضرت امام اگر جمع بزنه قطعا بیشتر بوده. خب اینا کی هم، یعنی کسی که داره میگه که آقا وضعیت ما بدتر شده، شما بگید آقا قبلا این جمعیت ها بیشتر بود الان کمتر شده، کجا اینجوری بود؟ اصلا قابل قیاس نیست، اصلا قابل قیاس نیست. یعنی نظام اومده یک حرکت عظیمی رقم زده. یعنی میگم یک زمانی طلبه ها بیکار بودن، یعنی وضعیت مخاطب نبوده. یعنی من خیلی از طلبه ها که سنشون زیاده، تو خیلی از کتاب آدم میخونه این ور اون، اصلا وضعیت اینجوری نبوده. الان میبینیم که من نوعی باید نصف شب بیام اینجا، اگر نیام یعنی چون مخاطب هست، یعنی مخاطب هست من وظیفه هم میشه. یه زانو اگه شما نمیمدی من هم گردنم نبود دیگه، جلسه هم تشکیل نمیدادی، چون خواهون هست. خود شما نشانه این هستی، رشد هستی. واقعا نکته اصلا حرکت عظیمی. یعنی کسی که میگه وضعیت بدتر شد، تازه این نکاتی که همه رو داریم میگیم با اون فشاری رسانه‌ای که میگم، یعنی جوون امروز اگر از قبلا بدترم میشد تازه با شرایط یکسان بوده. آقا گناه اینقدر ساده شده، یعنی شیطان داره گناه رو در این سطح، میگم جوان امروزی که داره میاد اعتکاف اراده کنه کمتر یه دقیقه میتونه بدترین گناه رو بکنه، ولی اونا رو ول میکنه میاد اعتکاف، 3 روز میمونه اعتکاف. اصلا نمیشه درباره این مسائل صحبت کرد. این رشدی که کشور به دست آورده و واقعا مدیون این نظام هستی، واقعا کسی که داره میگه آقا مردم بدتر شدن و اینا بی‌انصافیه. میگم حرکت های عظیم رو که انسان ببینه در سطح جامعه، میدونی یه رشد عجیبی داشته. و اگر هم رشد نداشتیم بدتر میشدیم، تازه با شرایطی، با گفتم با مقایسه که بخوایم بکنیم نساد شرایط ایرادی نداشت، ولی میبینیم نه، خیلی رشدهای عجیبی بوده. پس اینم یه نکته، نکنید این پیشرفتا که میگیم ما پیشرفت که برای بعضی پزشکی مهمه، بعضی فضایی مهمه، نانو مهمه، هستی مهمه، رشد علمی مهمه، نظامی مهمه، ما اصلا گفتیم اینا برای ما مهم نیست، من از نظر شخصی اصل کار نظام ایناست. خب اینها یه سری آماری بود که به صورت کلی بیان کردیم، ان شاءالله جلسه بعدی آمار رو دقیق میگیم، یعنی با سند و مدرک آمارام آمارای بین‌المللی میگیم که دیگه کسی انقل بهش نداشته باشه. این هم از این نکته. پس ما تا الان اومدیم نظام ایران رو این بررسی کردیم، یک ببینیم که شرایطش چیه، ببینیم با این شرایط هر چه امروز به دست با این شرایط بود. دو چه رشدی داره، یعنی چی بوده چی شده تو پزشکی، نانو، فضایی، هسته‌ای، رشد علمی، نظامی، معنویات، این همه رشد داشته. پس این مجموع رو داشته باشیم انشالله فردا وارد این بحث میشیم که میخوایم مقایسه بکنیم زمان تعاقد با الان و با آمار دقیق و بین المللی که تازه بین الملل قطعا مغرضه، یعنی با همونا رو ما قبول میکنیم، یعنی اینقدر این رشد عجیب و آشکاره که اونام دیگه ناچارن اعتراف کنن. انشالله جلسه بعد به این بحث میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.